فصل پنجم
نیت جدی بر هجرت و جهاد. اما تکلیف افراد در شرایط مختلف چیست؟ چون همه شرایط شرایط جهاد نیست و همه شرایط شرایط هجرت نیست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تکلیف اشخاص را معین کرده، فرموده است تکلیف یک نفر مسلمان این است که در نیت جدی و قصد واقعی او همیشه چنین چیزی باشد که اگر وظیفه‌ای ایجاب کرد هجرت کند، اگر وظیفه‌ای ایجاب کرد جهاد کند. من لم یغزو ولم یحدث نفسه به غزو مات علی شعبت من النفاق. آن کس که جنگ نکرده یا فکر جنگ را در مغز خود نپرورانده است، وقتی بمیرد در شعبه ای از نفاق مرده است. افرادی که نیتشان چنین نیتی است که اگر وظیفه ایجاب کرد هجرت و جهاد کنند، ممکن است به پایه مهاجرین و مجاهدین واقعی برسند. قرآن می‌فرماید لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کلا وعد الله الحسنى و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. مسلمانان آنها که در راه خدا مجاهدند به مال و جانشان و خانه نشینانی که فقط به دلیل اینکه من به الکفایه وجود دارد در خانه نشسته اند، هرگز با یکدیگر برابر نیستند. قرآن خانه نشینانی را که معذورند، کورند، شلند، بیمارند، ولی در نیتشان هست که اگر این نقص در آنها نمی بود و این عذر را نمی داشتند، از دیگران در این جهاد فی سبیل الله سبقت می گرفتند، نفع نمی کند که هم درجه مجاهدین فی سبیل الله باشند. این مسئله در جای خود درست است. وقتی امیرالمؤمنین از صفین مراجعت می کرد، شخصی خدمت ایشان عرض کرد یا امیرالمؤمنین، دوست داشتم برادرم هم همراه ما و در رکاب شما بود و به فیض درک رکاب شما نائل می شد. حضرت فرمود بگو نیتش چیست؟ در دلش چیست؟ تصمیمش چیست؟ آیا این برادر تو معذور بود و نتوانست بیاید؟ یا معذور نبود و نیامد؟ اگر معذور نبود و نیامد، بهتر همان که نیامد. و اگر معذور بود و نیامد ولی دلش با ما بود، میلش با ما بود و تصمیم او این بود که با ما باشد، پس با ما بوده. گفت بله یا امیرالمؤمنین، این طور بود. فرمود نه تنها برادر تو با ما بوده، بلکه با ما بوده اند افرادی که هنوز در رحمهای مادرانند، با ما بوده اند افرادی که هنوز در اصلاب پدرانند، تا دامنه قیامت اگر افرادی پیدا شوند که واقعا از صمیم قلب نیت و آرزویشان این باشد که ای کاش علی را درک می کردم و در رکاب او می جنگیدم، ما آنها را جزء اصحاب صفین می شماریم. انتظار ظهور یعنی چه؟ افضل الاعمال انتظار الفرج یعنی چه؟ بعضی خیال می‌کنند این که افضل اعمال انتظار فرج است به این معناست که انتظار داشته باشیم امام زمان عجل الله تعالی فرجه با عده‌ای که خواص اصحابشان هستند، یعنی 313 نفر و عده‌ای غیر خواص، ظهور کنند، بعد دشمنان اسلام را از روی زمین بردارند، امنیت و رفاه و آزادی کامل را برقرار کنند، آن وقت به ما بگویند بفرمایید ما انتظار چنین فرجی را داریم و میگوییم افضل اعمال هم انتظار فرج است. یعنی بگیر و ببند بده به دست من پهلوان. نه، انتظار فرج داشتن یعنی انتظار در رکاب امام بودن و جنگیدن و احیانا شهید شدن، یعنی آرزوی واقعی و حقیقی مجاهد بودن در راه حق، نه آرزوی این که تو برو کارها را انجام بده بعد که همه کارها انجام شد و نوبت استفاده و بهره‌گیری شد، آن وقت من می آیم، مانند قوم موسی که اصحاب پیغمبر اسلام گفتند یا رسول الله، ما مانند قوم موسی نیستیم. بنی اسرائیل وقتی به نزدیک فلسطین که امالقه در آنجا بودند رسیدند و دیدند یک عده مردان جنگی در آنجا هستند، گفتند موسی فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشسته ایم، تو و خدا بروید بجنگید، آنجا را تسبیه و از دشمن خالی کنید، خانه را آب و جارو بزنید، وقتی برای ما خبر آوردید که هیچ خطری نیست، فقط باید برویم راحت بنشینیم و از نعمتها استفاده کنیم، ما به آنجا می آییم. موسی گفت پس شما چه؟ شما هم وظیفه دارید که دشمن را که خانه شما را اشغال کرده است از خانه تان بیرون کنید. اصحاب پیغمبر مانند مقداد گفتند یا رسول الله، ما آن حرف را نمی زنیم که بنی اسرائیل گفتند. ما می گوییم اگر شما فرمان بدهید که خودتان را به دریا بریزید، به دریا می ریزیم. به آتش بزنید، به آتش می زنیم. انتظار فرج داشتن یعنی واقعا در نیت ما این باشد که در رکاب امام زمان و در خدمت ایشان دنیا را اصلاح کنیم. در زیارت ابا عبدالله علیه السلام می گوییم یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما، که برای ما یک ورد شده و به معنای آن هم توجه نمی کنیم. یا ابا عبدالله، ای کاش ما با تو بودیم و رستگاری عظیم پیدا می کردیم. معنایش این است که ای کاش ما در خدمت تو بودیم و شهید می شدیم و از راه شهادت رستگاری عظیم پیدا می کردیم. آیا این ادعای ما از روی حقیقت است؟ افرادی هستند که از روی حقیقت ادعا می کنند، ولی اکثر ما که در زیارتنامه ها می خوانیم لغلغه زبان است. رؤیای یکی از علمای بزرگ. ابا عبدالله علیه السلام در شب عاشورا فرمود من اصحابی بهتر و با وفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. یکی از علمای بزرگ شیعه گفته بود من باور نداشتم که این جمله را ابا عبدالله فرموده باشد، به این دلیل که با خودم فکر می کردم اصحاب امام حسین خیلی هنر نکردند. دشمن خیلی شقاوت به خرج داد. امام حسین است، ریحانه پیغمبر است، امام زمان است، فرزند علی است، فرزند زهرا است. هر مسلمان عادی هم اگر امام حسین علیه السلام را در آن وضع می‌دید او را یاری می‌کرد. آنها که یاری کردند خیلی قهرمانی به خرج ندادند. آنها که یاری نکردند خیلی مردم بدی بودند. این عالم می‌گوید مثل اینکه خدای متعال می‌خواست مرا از این غفلت و جهالت و اشتباه بیرون بیاورد. شبی در عالم رؤیا دیدم صحنه کربلاست و من هم در خدمت ابا عبدالله آمدم، اعلام آمادگی می کنم. خدمت حضرت رفتم، سلام کردم، گفتم یا ابن رسول الله، من برای یاری شما آمدم. من آمدم جزء اصحاب شما باشم. فرمود به موقع به تو دستور می دهیم. وقت نماز شد. ما در کتب مقتل خوانده بودیم که سعید ابن عبدالله حنفی و افراد دیگری آمدند خود را سپر ابا عبدالله قرار دادند تا ایشان نماز بخواند. فرمود ما می‌خواهیم نماز بخوانیم. تو در اینجا بایست تا وقتی دشمن تیراندازی می‌کند مانع از رسیدن تیر دشمن شوی. گفتم چشم، می‌ایستم. من جلوی حضرت ایستادم. حضرت مشغول نماز شدند. دیدم یک تیر دارد به سرعت به طرف حضرت می‌آید. تا نزدیک من شد بی اختیار خود را خم کردم. ناگاه دیدم تیر به بدن مقدس ابا عبدالله اصابت کرد. در عالم رؤیا گفتم استغفر الله ربی و اتوب الیه. عجب کار بدی شد. دیگر نمی گذارم. دفعه دوم تیری آمد. تا نزدیک من شد خم شدم. باز به حضرت خورد. دفعه سوم و چهارم هم به همین صورت خود را خم کردم و تیر به حضرت خورد. ناگهان نگاه کردم دیدم حضرت تبسمی کرد و فرمود ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، اصحابی بهتر و با وفاتر از اصحاب خودم پیدا نکردم. در خانه خود نشسته و مرتب میگویید یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما، ای کاش ما هم بودیم، ای کاش ما هم به این رستگاری نائل میشدیم. پا پای عمل به میان نیامده است تا معلوم شود که در عمل هم اینچنین هستید یا نه. اصحاب من مرد عمل بودند، نه مرد حرف و زبان. سخنم خود به خود به اینجا کشیده شد. تقریبا نزدیک ظهر هم هست، نزدیک نماز ابا عبدالله. در روز عاشورا بیشتر اصحاب قبل از ظهر شهید شدند. یعنی تا ظهر عاشورا هنوز عده‌ای از اصحاب و همه اهل بیت و وجود مقدس ابا عبدالله در قید حیات بودند. مرحله اول شهادت اصحاب در آن تیراندازی بود که دو صف در مقابل یکدیگر ایستادند. صف کوچک ابا عبدالله با 72 نفر بود، ولی با یک روحیه شجاعانه و پرحماسه بی نظیر. ابا عبدالله حاضر نشد یک ذره قیافه شکست به خود بگیرد. برای 72 نفر میمنه و میسره و قلب قرار داد، فرمانده قرار داد، منظم و مرتب. جناب زهیر بن القین را در میمنه اصحابش قرار می دهد و جناب حبیب را در میسره. پرچم را هم به برادر رشیدش ابوالفضل العباس می دهد که از آن روز به نام پرچمدار و علمدار و صاحب رایت حسین بن علی معروف شد. اصحاب اجازه می خواهند جنگ را شروع کنند. می فرماید نه، تا دشمن شروع نکرده ما شروع نمی کنیم. عمر سعد در ابتدا تعلل‌هایی کرده بود. او دلش می خواست دین و دنیا را، خدا و خرما را با هم داشته باشد. هم حکومت ری را از ابن زیاد بگیرد و هم دست خود را به خون امام حسین آلوده نکرده باشد. مرتب نامه‌های مصلحتی می نوشت تا بلکه جنگ نشود. ابن زیاد جریان را فهمید. نامه شدیدی به او نوشت که کار باید یک سره شود. اگر نمی خواهی انجام دهی، به کس دیگری که مأموریت را به او داده این واگذار کن. نمی توانست از دنیا بگذرد. در امری که دایر بین دین و دنیا بود، از دینش گذشت. گفت می جنگم و امر امیر را اطاعت می کنم. در روز عاشورا مقداری از رذالت‌های عمر سعد معلول این بود که فکر می کرد ممکن است گزارش‌های گذشته به ابن زیاد رسیده باشد که عمر سعد تعلل می ورزد و یک مقدار هواخواه حسین بوده است. لذا برای اینکه خودش را از روسیاهی نزد ابن زیاد بیرون بیاورد، یک سلسله رسالت‌ها کرد برای اینکه آنها را برای ابن زیاد نقل کنند. وقتی که دو طرف مقابل یکدیگر ایستادند، به تیراندازهای خود گفت آماده باشید. همه آماده شدند. اولین کسی که تیر را به کمان کرد و به طرف خیام حسینی انداخت، خود او بود. بعد فریاد زد ایها الناس، همه نزد عبیدالله زیاد شهادت بدهید که اول کسی که به طرف حسین تیر انداخت من بودم. من هر وقت به اینجا می رسم روزه ای که از مرحوم عالم بزرگوار، دوست بسیار بسیار عزیز و گرانبهای ما و شما نارمکی ها که حدود 10 سال پیش از دست ما رفت، مرحوم آیتی رضوان الله علیه شنیدم یا در کتابش خواندم به یادم می آید. این مرد می گفت جنگ کربلا با یک تیر شروع شد و با یک تیر خاتمه یافت. با تیری که عمر سعد انداخت شروع شد. آیا می دانید با چه تیری خاتمه پیدا کرد؟ یعنی از جنبه دو طرفی خارج شد و بعد از آن یک طرفه شد. ابا عبدالله در وسط صحنه ایستاده بود. پس از آن که کر و فرهای زیادی کرده و خسته شده بود، ناگهان سنگی به پیشانی مبارکش اصابت کرد. پیراهنش را بالا زد تا خون را از جبینش پاک کند که در همان حال تیر زهرآلود و 3 شعبه‌ای به سینه مبارکش وارد شد. کار مبارزه حسین علیه السلام در آنجا پایان یافت و دیدند حسین علیه السلام دیگر شعار جنگی نمی دهد و مخاطب او فقط خدایش است. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. غرض این است که اولین تیری که رها شد وسیله عمر سعد بود. بعد هم دیگر تیر مانند باران به طرف اصحاب ابا عبدالله آمد. اینها هم مردانگی کردند. یک پا را خواباندند روی زمین و پای دیگر را بلند کردند و هرچه تیر در چله کمان داشتند انداختند و تعداد زیادی از دشمن را به خاک افکندند. عده‌ای از اصحاب ابا عبدالله در این تیراندازی عمومی شهید شدند. بعد جنگ تن به تن شروع شد که احتیاج به زمان داشت. دو طرف برای جنگ تن به تن حاضر شدند. مردی از اصحاب ابا عبدالله به میدان می رفت. از آنها هم می آمدند و در همه موارد هم آن روح ایمان اصحاب ابا عبدالله پیروزی می داد. پیرمردشان اگر با یکی از آنها می جنگید پیروز می شد و گاهی 5 تا 10 نفر را از میان می برد. مردی از اصحاب ابا عبدالله به نام عابس بن ابی شبیب شاکری که خیلی شجاع بود و آن حماسه حسینی هم در روحش بود آمد وسط میدان ایستاد و هماورد طلبید. کسی جرأت نکرد بیاید. این مرد ناراحت و عصبانی شد و برگشت. خود را از سر برداشت. زره را از بدن بیرون آورد. چکمه را از پا بیرون کرد و لخت به میدان آمد و گفت حالا بیایید با عابس بجنگید. باز هم جرأت نکردند. بعد دست به یک عمل ناجوان مردانه زدند. سنگ و کلوخ و شمشیر شکسته ها را به سوی این مرد بزرگ پرتاب کردند و به این وسیله او را شهید نمودند. جوشن زبر گرفت که ما هم نه ماهیم. اصحاب ابا عبدالله در روز عاشورا خیلی مردانگی نشان دادند. خیلی صفا و وفا نشان دادند. هم زنان و هم مردان آنها. واقعاً تابلوهایی در تاریخ بشریت ساختند که بی‌نظیر است. اگر این تابلوها در تاریخ فرنگی ها می بود، آن وقت می دیدید از آنها چه می ساختند. جناب عبدالله ابن عمیر کلبی یکی از افرادی است که در کربلا هم زنش همراهش بود و هم مادرش. مرد خیلی قوی و شجاعی بود. وقتی می خواهد به میدان برود، زن او مانع می شود. کجا می روی؟ من را به چی می سپاری؟ تازه زفاف کرده بود. پس من چه کنم؟ فوراً مادرش آمد و گفت پسرم مبادا حرف زنت را بشنوی. امروز روز امتحان توست. اگر امروز خودت را فدای حسین نکنی، شیر پستانم را به تو حلال نخواهم کرد. این مرد بزرگ می رود می جنگد تا شهید می شود. بعد همین زن عمود خیمه ای را بر می دارد و به دشمن حمله می کند. ابا عبدالله فریاد می کند، ای زن برگرد، خدا بر زنان جهاد را واجب نکرده است، امر آقا را اطاعت می کند، ولی دشمن رذالت می کند، سر این مرد بزرگ را از بدن جدا و برای مادرش پرتاب می کنند، بیا بچه‌ات را تحویل بگیر، سر جوانش را بغل می گیرد، به سینه می چسباند، می بوسد، مرحبا پسرم، آفرین پسرم، حالا دیگر من از تو راضی شدم، و شیرم را به تو حلال کردم. بعد آن را به طرف لشکر دشمن می اندازد و می گوید ما چیزی را که در راه خدا داده این پس نمی گیریم. ابا عبدالله یک وقت می بیند در این صحنه جز افرادی که آمده اند و از او اجازه می خواهند یک بچه 10-12 ساله است که شمشیر به کمرش بسته است. آمد خدمت آقا عرض کرد اجازه دهید من به میدان جنگ بروم و خرج شاب بن قتل ابوه فی المعرکه. این طفل کسی است که قبلاً پدرش شهید شده است. فرمود تو کودکی نرو. عرض کرد اجازه دهید. من می‌خواهم بروم. فرمود من می‌ترسم مادرت راضی نباشد. گفت یا ابا عبدالله ان امی امرتنی. مادرم به من فرمان داده و گفته است باید بروی. اگر خودت را فدای حسین نکنی از تو راضی نیستم. این طفل آنچنان با ادب است، آنچنان با تربیت است که افتخاری درست کرد که احدی درست نکرده بود. هر کسی که به میدان می رفت خودش را معرفی می کرد. در عرب رسم خوبی بود که افراد خود را معرفی می کردند و به همین جهت که این طفل خود را معرفی نکرد در تاریخ مجهول مانده که پسر کدام یک از اصحاب بوده است. مقاتل او را نشناختند، فقط نوشتند و خرج شاب بن قتل ابوه فی المعرکه. چرا؟ آیا رجز نخواند؟ رجز خواند، اما ابتکاری به خرج داد و رجز را طور دیگری خواند، ابتکاری که هیچ کس به خرج نداده بود. این طفل وقتی به میدان رفت شروع کرد به رجز خواندن. گفت امیری حسینم و نعم الامیر، ایها الناس، من آن کسی هستم که آقایش حسین است و برای معرفی من همین کافی است. امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النظیر. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالثواب والحکمه و املع قلوبنا بالعلم والمعرفه. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، ما را از مهاجرین و مجاهدین واقعی دین اسلام قرار بده، مسلمانان را بر دشمنانشان در همه جبهه ها پیروز بگردان، شر یهود عنود را به خودشان برگردان. خدایا مرزای مسلمین مریض منظور را عاجلاً شفا عنایت بفرما، اموات ما را غریق رحمت خود بفرما. لا حول ولا قوة الا بالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سه، هجرت و جهاد. در دو جلسه گذشته درباره دو اصل هجرت و جهاد که در اسلام وجود دارد و در قرآن کریم مکرر این دو توأم با یکدیگر ذکر شده اند بحث های ایراد شد. بحث امروز ما متمم بحث های قبلی است و درباره ارزش این دو در تربیت و تکمیل روح انسان از جنبه اخلاقی و احیاناً از جنبه اجتماعی صحبت می‌کنیم. قبلاً تعبیر خاصی را که در شکل افراطی از هجرت و جهاد شده است بیان کردیم و حقیقت را توضیح دادیم. ما اگر بخواهیم روح هجرت و جهاد را در همه جبهه‌ها هم از مادی و معنوی به دست آوریم، می‌بینیم هجرت یعنی جدا شدن، خود را جدا کردن از آنچه به انسان چسبیده یا انسان خود را به آن چسبانده است، و جهاد یعنی درگیری، چه جهاد با دشمن و چه جهاد با نفس. هجرت و جهاد دو چیزی هستند که اگر نباشند برای انسان جز زبونی و اسارت چیزی باقی نمی ماند. یعنی انسان آن وقت به معنی حقیقی انسان است که زبون آنچه به او احاطه پیدا کرده و به او چسبیده است یا خودش خود را به آن چسبانده نباشد. و الا اگر انسان زبون محیط مادی و یا زبون محیط معنوی باشد که در آن زیست می کند، انسان آزاد به معنی واقعی نیست. انسانی اسیر و زبون و بیچاره است. ستایش سفر در اسلام. اگر ما هجرت‌های ظاهری را در نظر بگیریم، این خود مسئله است که آیا برای انسان سفر بهتر است یا حذر. البته مقصود این نیست که انسان دائم السفر باشد و هیچ وقت حذر نداشته باشد، وطن نداشته باشد. آیا برای انسان بهتر است که همیشه در یک وطن زندگی کند و سفری در دنیا برایش رخ ندهد، یا سفر برای انسان مفید است و سفر خود هجرتی است؟ در اسلام به طور کلی سفر ستوده شده است، اگرچه سیاحت به آن معنا که در دوران گذشته بوده، به طوری که افرادی اساساً مقر و جایگاهی نداشته و همیشه از اینجا به آنجا مسافرت می کردند، اگر تشبیه درستی باشد، به اصطلاح ما نظیر کولی‌ها، امر مطلوبی نیست. ولی اینکه انسان در همه عمر در یک ده زندگی کند و از ده خود بیرون نیاید و یا در یک شهر زندگی کند و از آن شهر خارج نشود، در کشوری زندگی کند و به کشورهای دیگر سفر نکند، نیز روح انسان را ضعیف و زبون بار می آورد. اگر انسان توفیق پیدا کند که به مسافرت برود، خصوصا با سرمایه علمی که در حضر کسب کرده است، زیرا اگر انسان خام به سفر برود استفاده ای نخواهد کرد و نادیده ها را ببیند و برگردد، بسیار مؤثر خواهد بود. آن اثری که سفر روی روح انسان می‌گذارد، آن پختگی که مسافرت و هجرت از وطن در روح انسان ایجاد می‌کند، هیچ عامل دیگری ایجاد نمی‌کند. حتی کتاب خواندن. اگر انسان مثلا در کشورهای اسلامی نرود و بگوید به جای اینکه به این همه کشور بروم و مطالعه کنم، کتاب می‌خوانم، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. شک نیست که کتاب خواندن خیلی مفید است، ولی کتاب خواندن هرگز جای مسافرت را که تغییر جو و محیط دادن و از نزدیک مشاهده کردن است نمی گیرد. در قرآن آیاتی داریم که امر به سیر در عرض کرده است. قل سیرو فی الارض یا اولم یسیرو فی الارض. مفسرین تقریبا اتفاق نظر دارند که مقصود مطالعه تاریخ است، ولی قرآن برای مطالعه تاریخ به خواندن کتاب‌های تاریخی توصیه نمی‌کند، بلکه دعوت به مطالعه آثار تاریخی می‌کند که این صادق‌تر از مطالعه کتب تاریخی است، چون سفر است و فایده سفر را همراه خود دارد. سفر چیزی است که غیر سفر جای آن را نمی‌گیرد. شعری در دیوان منسوب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که میگوید تقرب عن الاوطان فی طلب الاولا و سافر ففی الاسفار خمس و فواید تفرج و هم و اکتساب و معیشته و علم و آداب و صحبت ماجد. سفر کن مثل مرغ پابسته نباش که وقتی به پایش یک لنگه کفش میبندند دیگر نمیتواند تکان بخورد. سفر کن، ولی هدف تو از سفر طلب علوها و برتریها، یعنی طلب فضیلتها و کسب کمالها باشد، و در سفر 5 فایده نهفته است. 1. تفرج و همن. هم و غم اندوها از دلت برطرف می شود. تفرج پیدا می کنی. انسان تا وقتی که در محیط است، با سوابقی که در زندگی دارد، خاطرات همیشه برای او یادآور غم و اندوه و غصه و گرفتاری هاست. مسافرت کردن و از دروازه شهر بیرون رفتن به طور طبیعی همان است و غم و غصه ها در شهر ماندن همان. پس اولین فایده اش این است که از هم و غم ها نجات پیدا می کنید. لااقل روح انسان که زیر سنگینی غم و غصه ها لگدمال می شود، برای مدتی آزاد می گردد. 2. و اکتساب و معیشته. اگر باهوش باشید می توانید با مسافرت کسب معیشت کنید. انسان نباید در معیشت ها، در کسب درآمد ها فکرش محدود باشد به آنچه که در محیطش وجود دارد. چه بسا که انسان با لیاقتی که دارد، اگر پایش را از محیط خود بیرون گذاشته و به محیط دیگر برود، برایش بهتر باشد، زندگیش خیلی بهتر شود و رونق بیشتری پیدا کند. 3. و علم. غیر از کسب معیشت، کسب علم کنید. هر عالمی یک دنیایی است. ممکن است در شهر شما عالمهای بزرگ و درجه اولی باشند، ولی هر گلی بویی دارد. عالمی که در شهر دیگر است، ممکن است از یک نظر در حد عالم شهر شما نباشد، ولی او هم برای خود دنیایی دارد. وقتی با دنیای او روبرو شدید، غیر از دنیایی که داشتید، با دنیای علم دیگری نیز آشنا خواهید شد و علوم دیگری به دست خواهید آورد. 4. و آداب. همه آداب و اخلاق ها آداب و اخلاقی نیست که مردم شهر یا کشور تو می دانند. وقتی به جای دیگری سفر می کنید، با یک سلسله آداب دیگر برخورد می کنید و احیاناً متوجه می شوید که برخورد و عادتهای آنها بهتر از عادات مردم شماست. آدابی که مردم آنجا رعایت می کنند بهتر از آداب مردم شماست. ممکن است یک سلسله آداب و اخلاق در مسافرت بیاموزید. لااقل می توانید آداب آنها را با آداب خود مقابل یکدیگر بگذارید و مقایسه کنید. قضاوت کنید و آداب خوبتر را انتخاب کنید. 5. و صحبت ماجد. غیر از مسئله کسب علم، صحبت است. صحبت یعنی همنشینی. در سفر به همنشینی با مردمان بزرگ توفیق پیدا می کنید. گاهی صحبت با افراد بزرگ به روح شما کمال می دهد. نه صحبت تعلیم و تعلم است، بلکه منظور همنشینی با آنهاست. فی طلب الاولا. معنایش این است که مسافرت کنید و هدفتان از مسافرت این نباشد که برویم ببینیم گرانترین هتل‌ها را کجا میتوان پیدا کرد، بهترین غذاها را کجا میتوان خورد، فلان عیاشی را در کجا میتوان انجام داد و از این قبیل. تقرب عن الاوطان فی طلب الاولا. در طلب فضیلت ها و علو ها و رقاها و کمال ها از وطن دوری کن و این هاست که در اثر هجرت از وطن نصیب شما می شود.